تو بوم مدل کسب و کار اون وسط یه بلوک مهم داریم به اسم ارزش‌های پیشنهادی که راجبش کتاب‌ها و دوره‌های مختلف برگزار شده و نوشته شده. خیلی مبحث مهمیه و یه طراحی مستقلم داره. یعنی ما یه مسئله‌ای داریم، یه مفهومی داریم به اسم طراحی ارزش پیشنهادی. اما برای اینکه به اون مرحله برسیم یه سری پیش نیاز هست. اولا باید کاملا درک مناسبی از مفهوم ارزش داشته باشیم، بدونیم دقیقا ارزش به چی میگن، بشناسیمش، و دوما ارتباطش با بحث نیاز رو پیدا کنیم. این دوتا رو اگر داشته باشیم خیلی ساده تو اون درسی که مربوط میشه به طراحی ارزش مفهوم رو درک میکنید و ازش استفاده میکنید. اینجا صحبتمون راجع به شناختن ارزشه. خب ما قبلا هم گفتیم توی بیزینس مدل ارزش هایی که اونجا مینویسیم برای مشتریه. به عبارتی ارزش از نگاه مشتریان رو داریم بررسی میکنیم. همونجا هم بهش اشاره کردم، گفتم مشتری وقتی که یک محصول رو داره این براش یه مزایایی خواهد داشت و یه هزینه هایی. مجموع هزینه ها رو از مزایا کم کنیم، اون مقداری که میمونه ارزش اون محصول رو تعیین میکنه. این تعریف ارزش از نگاه مشتریه. اما این درس رو میخوام دقیق تر شروع کنم، یا بگم که ما چرا از خود مفهوم ارزش شروع نمیکنیم. بچه حالا میگیم ارزش از نگاه مشتری، بیم خود ارزش رو بررسی کنیم. و داستان اینجاست که خیلی مفهوم پیچیده ایه. یعنی واقعا میشه 10,000 صفحه کتاب نوشت که آقا این ارزش چیه واقعا. شما توی اکسل اون عددی که وارد میکنید یا متنی که مینویسید بهش میگن مقدار یا ولیو. تو برنامه نویسی هم همینطور یه پارامتر رو تعریف میکنید و اون مقداری که بهش میدید اسمش ولیوه. یعنی اینجا ولیو شد مقدار. یه جای دیگه از ارزش‌های اخلاقی صحبت میشه یا ارزش‌های اجتماعی. خب اینجا دیگه بحث مقدار نیست، راجع به یه آداب خاصی، رفتار خاصی، خلق و خوی، به هر حال راجع به همچین صفت‌هایی داره صحبت میشه. بعضی جاها میگیم ارزش سهام، یا حتی میریم توی مغازه میگیم ارزش این جنستون چقدره، میگه 8000 تومان، 10000 تومان. رایج نیستا، ولی خب توی کشورهای دیگه شاید ولیو تو این مفهوم رایج باشه، استفاده میکنن ازش. تعریف زیاده از ولیو. مثلا یکیش اینه که به چیزی که ارزشمند تلقی شود ارزش گفته می شود. خب هست واقعا، این هم تو فارسی هست هم تو انگلیسی مشابهش هست. من تعریفی که احساس کردم باز بیشتر می فهمیمش، قابل فهم تره، اینه که اگر چیزی مهم باشه یعنی ارزشمنده. سادش. حالا باز یه سری تکمیل میکنن این حرفو، میگن اهمیت داشتن نسبیه، به چیزی که نسبت به بقیه چیزها مهمتره ارزشمند میگیم. اما به صورت کلی تعریفی وجود نداره که به درد همه حوزه ها بخوره، کارآمد باشه، شاید چیزای عمومی باشه ها. مثلا همین مهم بودنی که داریم میگیم خیلی به دردمون نمیخوره. یعنی چی مهم؟ منظور من از مهم چیه؟ و به خاطر همین ما میایم اینو ریسرش میکنیم، تخصصی ترش میکنیم. از اینجاست که بحث ارزش از نگاه مشتری رو مطرح میکنیم. چون خامش رو بخوایم بررسی کنیم خیلی قابل ارزیابی نیست. بیشتر از اینم نمیخوام رو این مفهوم پایش کار کنم، چون ما بحثمون بیزینس مدله، فلسفه موضوع صحبتمون نیست، منم اصلا صاحب نظر نیستم راجع بهش. خب پس میخوایم حالا ارزش از نگاه مشتری رو ببریم جلو. گفتیم یه سری مزایا هست، یه سری هزینه ها هست. این مزایا دقیقا چیه؟ یه مشتری وقتی یک محصول یا خدمت رو تهیه میکنه چه مزایایی ممکنه بهش برسه؟ همش رو باید بشناسیم دیگه. برای این اتفاق نظریه های متفاوتی وجود داره. آدم های مختلف اومدن تحقیق کردن. یکی گفته به نظر من پارامترهای 1 و 2 و 3 مثلا تأثیر گذاره، اینها مزایایی هست که به مشتری میرسه. یکی دیگه 4 تا چیز دیگه گفته و تهمایه همشون شبیه همه. حالا یکی اومده به 8 قسمت مختلف تقسیم کرده مزایایی که میتونه به مشتری برسه، یکی تو 4 قسمت بررسی کرده. ما چیزی که تو این درس انتخاب کردیم مدل ارزش‌های مصرفی شس، نیومن، گراسه. یعنی این 3 تا محقق کار کردن و به این نتیجه رسیدن که 5 مدل ارزش میتونه به مشتری منتقل بشه، یا 5 مدل مزیت میتونه به مشتری برسه با داشتن یک محصول. هدفمون چیه؟ اصلا چرا داریم این حرفا رو میزنیم؟ ما میخوایم ببینیم مجموع مزایایی که به مشتری میرسه جمع چه مزیت‌های کوچیک‌تریه. پس لزوماً قرار نیست شما هم از این مدل استفاده کنید. شما شاید از مدل 6 استفاده نکنید، بیایید یه چیز دیگه پیدا کنید که 10 تا المان مختلف داره، اونا رو جمع بزنید. مهم نیست. ما اون هدف نهاییمون مجموع مزایاییه که به مشتری میرسه. مسائل دیگه کاری نداریم. خب این دوستان ما گفتیم که کل مزایا رو به 5 دسته تقسیم میکنن. اولیش مزایای عمل کردیه. مشتری وقتی یه محصول یا خدمتی رو تهیه میکنه یه هدف اصلی داره دیگه. دنبال یه کارکرد خاصیه، میخواد یه مشکلی رو حل کنه، یه نیازی رو ارضا کنه. من اگر خود کار میخرم برام خیلی مهمه که بنویسه. معمولش اینجوریه. این میشه مزیت عمل کردی. من خودکار رو گرفتم باش مینویسم، خب مزیتش برام چیه؟ که کار میکنه دیگه، دارم باش مینویسم. یه مزیتی هست مبتنی بر موقعیت، دسته دوم. یعنی بعضی وقتا تو یه سری شرایط این مزیت‌ها وجود دارن، اگر اون شرایط نباشه دیگه وجود ندارن. برف اومده تو کمر، تو جاده گیر کردیم، ساعت هاست، یکی با چای میاد یک استکانی 20000 تومان گرونه ها. من هیچ وقت حالت عادی 20 تومن واسه چای پول نمیدم، اما تو اون شرایط تو اون سرما میگم میچسب حالا بذار بگیرم. اینجا چی باعث خرید من شده؟ من دنبال چه مزیتی بودم؟ مزیتی که مبتنی بر شرایطه. یه روز آفتابی من امکان نداره اون چایو بگیرم. این دسته دومه. دسته سوم مزایای احساسی هن. هر کلمه‌ای که من بتونم با احساس استفاده کنم میاد زیر مجموعه این قسمت. طرف چاقو میخره، لات چاقو میخره، دنبال مزایای عمل کردیش هستا، ولی بیشتر از اون میخواد احساس امنیت داشته باشه، حالا به غلط. یا من یه برندی رو خیلی دوست دارم، احساس میکنم اگر محصولشون رو بخرم دارم حمایت میکنم. یه رابطه احساسیه دیگه، مزیت احساسی واسه هم داره. یه کتابی هست با خوندنش آرامش میگیرم، رو احساساتم داره اثر میذاره. خیلی وقتا موسیقی که ما دانلود میکنیم و در ازاش پول میدیم به خاطر مزایای احساسیه که بهمون میرسه. و این دسته سومه. دسته چهارم مزایای اجتماعی هن. من یه کتابی گرفتم، هدف اصلی یعنی اون عمل کردش، مزیت کار کردش اینه که یه چیزی رو یاد میگیرم تو اون موضوع کتاب. اما شاید، میگم شاید ها، پیش خودم فکر کنم که این کتاب رو وقتی ببرم محیط کارم بقیه میگم میلاد عجب کتابایی میخونه، چون عناوینی. و اینجا چه اتفاقی میفته؟ این کتاب برای من مزایای اجتماعی داره، روی موقعیت اجتماعی من شاید اثر میذاره. خیلی از اینایی که دنبال کالاهای لوکسن بیشتر از این که مزایای احساسی براشون داشته باشه مزایای اجتماعی داره، میخوان بقیه ببینن که اینها از این کالای لوکس دارن استفاده میکنن. خب تکلیفش روشنه دیگه، با این مزیت‌ها آشناییم. و پنجمیش مزیت‌های شناختیه. اون کتابی که من میگیرم، اون عملکرد اصلیش که آموزشه بماند. من در درون خودم علاقمند به یادگیریم، علاقمند به رشدم. این مزیت هم برای من داره. من یه اثر هنری میبینم، احساس میکنم میلیاردها تومن میارزه و براش این پول پرداخت میکنم. یکی دیگه شاید ببینه بگه بابا این 50000 تومن هم زیادشه. من دنبال چه مزیتیم؟ مزیت شناختی. یه خدمتی هست، من با داشتن این خدمت احساس رشد میکنم، احساس میکنم میتونم به کمال برسم، یه چیزایی در اختیارم قرار میگیره که کمک میکنه به تکاملم. این مزیت شناختیه. خب پس این دوستان ما شس نیومنگراس اعتقاد داشتن که تمام مزایایی که از داشتن یک محصول به مشتری میرسه تو یکی از این دسته ها قرار میگیره. حالا اینا که همش عددی نیست، اصلا شاید هیچ کدومش عددی نباشه، چجوری جمعشون میزنیم؟ جواب این سوالو منم نمیدونم، ولی جالبه چند تا مقاله خونده بودم که ذهنمون انگار معادل عددی میسازه و واقعا جمع میکنه. یعنی بعضی وقتا که تو خرید دو دلیم، دقت کنید ها، اینو از من انتقاد نکنید، دارم میگم یه جایی خوندم برام جالب بود، لزوما اینجوری نیست، ولی به هر حال یه جایی که شاید دو دلیم برای خرید، ذهنمون داره این مزایا رو کنار هم میذاره ببینه ارزش داره تهیهش کنیم یا نه. اینا شد بحث هزینه ها. یه مرور بکنیم با هم. تعریف ارزش رو گفتیم، بعدش دیدیم خیلی پراکنده است. ارزش از نگاه مشتری رو تعریف کردیم، گفتیم که تعریفش این شکلیه، یه مزایایی به مشتری میرسه، یه هزینه هایی باید براش پرداخت کنه. این مزایا موارد مختلفی میتونه باشه. محققای مختلف اومدن طبقه بندیش کردن، ما از یکی از این طبقه بندی ها استفاده کردیم. 5 تا بخش داشت. یکیش مزایای عمل کردی بود، دومیش وابسته به موقعیت بود، سومیش احساسی بود، چهارمیش اجتماعی بود و پنجمیش شناختی. راجب شناختیه چون شاید برای بعضیا مبهم باشه گفتیم مثلا علاقه به رشد، شکوفایی، یادگیری، ارضای نیازمون به کنجکاوی، اینا همشون تو مسائل شناختی طبقه بندی میشن. دوست داریم بشناسیم. بگذاریم از این قسمت، بیایم سراغ هزینه ها. اینجا نظریات مختلف هست و مدل های مختلف که چه هزینه های مشتری پرداخت خواهد کرد. ما از مدل سلوی استفاده کردیم، سال 2007 منتشر شده. ایشون میاد 4 تا هزینه مختلف رو عنوان میکنه، میگه تمام هزینه ها تو این 4 بخش میتونن طبقه بندی بشن. ساده است، این قسمت صحبتمون خیلی ساده است. یه بخششون هزینه های نقدی هن، پولی که من بابت یک خدمت میدم یا محصول میدم، مالیاتش، حتی هزینه های تعمیرات و نگهداری، پشتیبانی، همه اینها که در قالب وجه نقد من پرداخت میکنم اسمش میشه هزینه های نقدی. دسته دوم هزینه های زمانیه. خب گرفتن مدرک تحصیلی ارزشه دیگه، با تعریف ارزش سازگاره، یه سری مزایا میرسه به کسی که دنبالشه، اما خیلی ها نمیرن. چرا؟ چون زمان زیادی میخواد، چند سال از عمرشون رو باید بذارن یه مدرک بگیرن. حالا این دیگه خیلی نمونه واضحشه. یه وقتی هم هست من یه جنسی رو میخوام تهیه کنم، مدت هاست نمیرم دنبالش، وقت ندارم، حوصله ندارم که مثلا اونجا منطقه‌ای که طرحه سوار تاکسیشم کلی پیاده روی کنم و محصول خاص رو بخرم. اصلا راش هم دور نیست. فرض کنیم همین بغل خونه ما یه صف طویل ایجاد شده، یه محصولی رو دارن مجانی میفروشن. من شاید نرم تو اون صف وایسم، میگم بابا نیم ساعت وقتم گرفته میشه، حالا اون چی هست، میرم بعدا از یه جای دیگه میخرم دیگه، پولشو میدم. اینا هزینه های زمانیه. سومی هزینه های انرژیه، زحمتی که باید بکشیم و خستگی که ایجاد میشه، این میاد تو این بخش طبقه بندی میشه. من میخوام هیکل رو اوکی کنم، نمیرم باشگاه، پولش هم دارم ها، اصلا وقتش هم دارم، انرژی نمیخوام بذارم، باید برم دمبل بزنم، عرق کنم، نمیخوام این کار رو انجام بدم. و چهارمی هزینه فکریه، هزینه های فکری. یه دستگاهی هست، قیمت مناسب، همه چی اوکی، خیلی سخت کار کردم باهاش. من شاید نخرم، چون بعد از فکرم استفاده کنم، بعد زمان بذارم، اولا یه هزینه زمانی داره که یاد بگیرم، دوما این یاد گرفتن هزینه فکری هم داره. یا کی بعدش میاد به تمام زبانهای زنده دنیا مسلط باشه؟ ولی خب این کارو نمیکنیم، چون هم هزینه زمان برای ما داره، هم هزینه انرژی، هم هزینه فکری. خیلی این قضیه جالبه، اینکه بعضی از محصولات هزینه فکری زیادی دارن، طرف یه نرم افزاری رو میسازه، واقعا مشتری نمیاد سمتش، سخته. این سخت بودنه چه هزینه ایه؟ فکری. بعد یاد بگیره، بعد هی بشینه فکر کنه، تحلیل کنه، ترجیح میده این کار رو انجام نده، بیاد از نسخه ساده تر استفاده کنه. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ ما مزایا رو بررسی کردیم، هزینه ها هم بررسی کردیم. تو هر کدوم مبنامون یه نظریه بود و میتونیم این نظریات رو جایگزین کنیم و مهم اینه که برسیم به مجموع مزایا و مجموع هزینه ها. این دوتا که از هم کم میشه، میزان ارزشمندی محصول از نگاه مشتری رو تعیین خواهد کرد. هر چقدر این ارزش بالاتر باشه، آیا احتمال خرید بیشتر میشه؟ بله، احتمال خرید بیشتر میشه. اما خرید لزوماً اتفاق نمیفته. دقت کنید، ما تو درس بعدی دقیقاً میخوایم بیایم راجع به همین صحبت کنیم. چرا خرید اتفاق نمیفته؟ طرف میگه بوگاتی آقا واقعا ارزش داره، من پولشو ندارم. یعنی اصلا به قیمتش هم میارزه ها، شما اون همه امکانات رو بیای با این قیمت تهیه کنی میارزه، من پولشو ندارم. نمیتونه بخره. چرا؟ چون قدرت خرید نداره. یا یه محصول دیگه واقعا ارزشمنده، یه لباسیه خیلی شیکه، یه تومن قیمتشه، من درآمدم ماهی 800 تومنه، میدونم ارزشمنده، چرمه، اینو همه جا 3 تومن 4 تومن میفروشن، ولی من انقدر نیازهای مهمتر دارم که نمیام اینو بخرم با وجود اینکه خیلی ارزشمنده. پس دقت کنید، تقاضا لزوماً به خاطر ارزشمندی شکل نمیگیره، بحث نیاز و قدرت خرید هم مطرحه. راجع به اینها توی درس بعدی صحبت میکنیم و فکر میکنم تا همینجا به درک خوبی نسبت به ارزش از نگاه مشتری رسیدیم و متن درس هم حتما مرور کنید.